ما رو میشنویم.
من تو بخش پیشین از دوستان خواهش کردم که کوتاه ما درباره خود کتاب
بفرمایید، خدمتتون هست،
یه توضیح مختصری از در واقع دیباچه در واقع دو صفحه‌ای که ما نوشتیم فکر می‌کنم کمک بکنه که حداقل یه برگشو بخونیم یا که بیشتر دوستان آشنا بشن. تاریخ تمدن گمشده ایران، بازنوشت کهن‌ترین نوشتارهای باستان به بخش‌های داستان آفرینش از آغاز تا پایان و دوران پیشدادیان ایران، نخستین آیین شهریاری جهان پرداخته است. در این پژوهش برای نخستین بار کوشش شده خاستگاه دیباچه و داستانهای آغازین شاهنامه فردوسی از نوشتارهای کهن باستانی و تاریخی واکاوی شود و نوشتارهای باستانی ایران بر پایه جاویدان خرد هوشنگ پیشدادی، کهن‌ترین نامه حکمی و اخلاقی جهان، مینوی خرد، بندهش، آفرینش بنیادین، اوستا، دینکرد، درسنامه دین مزدایی، گزیده‌های زادسپرم،
بله،
و وندیداد، قانون‌های بر ضد دیوان و پلیدان و بازنوشت داستان‌های پیامبران و پادشاهان بر پایه تاریخ‌های طبری، بلعمی، حمزه اصفهانی، حمدالله مصطفی، ثعالبی نیشابوری، ابن خلدون، گردیزی، بناکتی، ابن اسیر، فارسنامه بلخی، مجمل تواریخ و قصص سیف‌آبادی، تجارب و امم مسکویی رازی، آثار باقی ابوریحان بیرونی و حماسه گیلگمش بازنویسی شود. یه نکته دیگر من عرض کنم وارد بحث بشیم. تلاش این بوده که وقتی ما نامواره رو دقت می‌کنیم، چرا تاریخ تمدن گم شده ایران، همینطور که عرض کردم، بالاخره بنده به عنوان کسی که سالیان هم توی مدرسه درس خوندم، هم تو نظام آموزشی توی میشه گفتش که دو سیستم کهن و مدرن من تحصیل کردم، با این در واقع که نوشتارهای باستانیمون و نوشتارهایی که تاریخ تمدن کهنمون هست، عزیزان حتی دانشجو و دانش آموز هم آشنا نیستن.
پس منظور از گم شده در میان عامه مردمه
و به این معنا که اگر یک پژوهشگری هم خواست آغاز بکنه یک پژوهشی رو، بتونه از هر در واقع سطح تحصیلی که برخورداره، یعنی هم بچه‌ای که دانش آموزن، چون ما داریم روی این حوزه هم کار میکنیم که بچه‌هایی الان داریم که مقاله می نویسن، دانش آموزای خوبی داریم تو این حوزه دارن کار میکنن، چه دانشجوان توی گرایش‌های مختلف. ما فقط نباید چون این اسم در واقع این برنامه تاریخ هست، فکر کنیم که در واقع مخاطبای ما فقط دوستان تاریخدان هستن یا تاریخ پژوه هستن. ما نگاهمون این بوده که مردم رو آشتی بدیم با تاریخمون و خیلی از عزیزان رو هم بهشون کمک بکنیم با بازنویسی این کتاب‌های کهن. کتاب‌های کهنی که ما بسیار هم ارج می‌نهیم ایرادهایی داره، مثلا پس و پیش نوشته شده، همین تاریخ طبری که آیه دکتر ابو حمزه ازش یاد کردن، اینا دسته‌بندی نشده، یا تاریخ بلعمی که عرض کردم تو قسمت پیشین،
بله،
به گونه بسیار خوبی میشه در واقع متن نمایشی و سینمایی ازش تولید کرد. خب چرا نرفتیم تا حالا سراغش؟ و میتونه در واقع مکمل کتاب شاهنامه فردوسی باشه که همه دنبالش بودن که ازش نمایش و سینما در بیارن و روش کار نشده. بر تو فقط یه نمونه مثال میزنم، مثلا آیه دکتر ابو حمزه، ما یه بخشی داریم که خیلی جذاب هست به نام داستان جمشید. من اینو با بچه‌ها کار میکردم، به هیچ وجه تو کتشون نمیرفت که اون جمشیدی که میاد و تخت جمشیدش به آسمان میره، با نور به همه مردم جهان خبر میده و بعد سازمان جهانی مثل سازمان ملل متحد درست میکنه، نمایندگان همه کشور رو دور هم جمع میکنه، پزشکی و درمان هر درد در میاد پیشیابی میکنه، پیشگیری میکنه و حتی برخی دیگه تا بیمرگی و اینها هم پیش بردن این آدم، و یه دفعه بگه من خدا هستم. ما رفتیم مثلا توی همین کتاب‌های تاریخی، اون شما بالاخره دیدید، تاریخ طبری به راحتی میگه که مثلا جمشید پیشدادی یک سالی وجود نداره، یا به معراج رفته یا در واقع بالاخره مشخص نیست اینجا که به رحمت خدا رفته یا به معراج رفته، و بعد یه شخصیت دیگه به نام جمشاد پیدا میشه. در کتاب شاهنامه‌ای که الان ما در اختیار داریم، این نگاه هم ما به شاهنامه داریم بعد از پژوهش‌هایی که کردیم، وقتی ما تمام کتاب‌های تاریخی تذکره ها باش برمیخوریم که 60,000 بیت شاهنامه وجود داره ولی ما 50,000 بیت در تمام نسخه های شاهنامه باش روبرو هستیم، احساس ما این هستش که یه جایی ریختگی در داستان‌های شاهنامه است و این کتاب‌های تاریخی رو به گونه‌ای ما رفتیم سراغش بازنویسی کردیم که بیاد و مکمل در واقع داستان‌های شاهنامه بشه و اینجا شخصیت جمشاد مثلا پیدا بشه که این حلقه مفقوده که همه کتاب‌های باستانیمون میگه جمشید بسیار عالی بوده، ور جمع کرد و مثلا درست کرده، دژی که زیر زمین هست یا هر چی و بیمرگی رو درست کرده، این همه در واقع هنرها رو تولید کرده، نمیتونه در واقع که پیامبر پادشاه هم بوده، نمیتونه در واقع ادعای خدایی بکنه. یه شخصیت دیگه ای که با دین آشنا نبوده و یه جوری تازه به دنیا رسیده مثل شخصیت جمشاد، اون در واقع ادعای خدایی.
بسیار خوب، صحبت‌های جناب یاسر موحد فرد رو شنیدیم. کتاب تاریخ تمدن گمشده ایران همچنان پیش روی ماست و در دقایق باقی مانده از این برنامه بیشتر از این کتاب خواهیم شنید.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. حتما شنیدید که میگن شاهنامه آخرش خوشه، ولی خب من الان میخوام از اول شاهنامه بگم که چی شد اصلا جناب ابوالقاسم خان فردوسی به این فکر افتاد که یه چنین شاهکاری رو بنویسه که ما بذاریم کنج کتابخونه یا تاخچه واسه خودش همینجوری خاک بخوره و اصلا ندونیم زال چه نسبتی با رستم داره و فرق تهمینه و رودابه و سودابه و نوش اینا با هم چیه. شاید باورتون نشه ولی فردوسی بنده خدا اون موقع که شعر میگفت شغل دیگه نداشت. مثلا اینجوری نبود که بوتیک لباس داشته باشه یا تعویض روغنی داشته باشه، مثلا ساندویچی داشته باشه، بعد در کنارش واسه دل خودش هم شعر بگه. نه، شعر گفتن و شعر و شاعری کسب و کار آقای فردوسی بود. از صبح تا شب شعر میگفت. این الان من که از صبح تا شب شعر میگم، همش دارم شعر میگم. بابام بهم یه سلام میگه دیگه، میگه چی همش شعر میگی؟ بگذاریم آقا. میگن فردوسی بزرگوار وقتی آخرین بیت شاهنامه رو مینویسه که بسی رنج بردم در این سال سی و از این حرفا، کتاب شعرش رو برمیداره میبره پیش حاکم وقت، میگه داداش من شعر گفتم، بیا و تماشا کن فقط. حاکم وقت هم که این خیالش هم نبوده میگه برو بابا شعر کیلو چند. چند وقت بعدش هم فردوسی بنده خدا دار فانی رو ودا میگه و جنازه‌ش که همینجوری داشت از دروازه شهر خارج میشده، از اونور شاه که تازه فهمیده که فردوسی عجب شعری گفت، عجب شاهنامه‌ای سروده، داشته از اون ور با اسب و شتر و اینا براش پول و سکه و اشرفی و دلار میفرستاده در خونش، غافل از اینکه فردوسی بنده خدا مرده. اونجاست که فردوسی از تو تابوت بلند میشه میگه نوش داروی یا بعد از مرگ سهراب آمدی، اینو میگه و دوباره میگیره تخت میخوابه تا آخر عمر. دور زمانه ما دوستان، متاسفانه خیلی از ماها حواسمون به این گنجینه قدیمی زبان فارسی نیست و حاضریم از صبح تا شب پای گوشی باشیم، ببعی تو بازی گوشی ببینیم و بشنویم و بخندیم، ولی یه خط از داستان رستم و سهراب رو نخونیم. الان شما بری بین نسل نوجوان بگی سهراب کیه، میگن خواننده است. سریع ذهنشون میره سمت سهراب پاکزاد خواننده. توی تنهایی نشستم روبروم والا به خدا، بعضی هم البته شورشو در آوردن با این خیلی فارسی حرف زدنش، طرف داشت خودشو خفه میکرد با فارسی اصیل حرف زدن. تو رو خدا فقط سلام کردنشو بشنوید شما.
با نام خداوند زاد مهر درود بر شما، ایرانی همیشه بزرگ جاودانه و ورجاوند پارسی در همه روزگاران.
آقا بیخیال بابا، اینقدر خودتو معذب نکن. والا خود ابوالقاسم فردوسی هم وقتی رفیقشو میدید یه دست تکون میداد و میگفت داش سلام علیکم. به خدا یه نفس بکش آقا، بعدش حرف بزن. این چه وضعشه آخه؟ بعد فردوسی خیلی حالیش بودا، یعنی هزار سال پیش شعرهای میگفته، چیزهای میگفته که مسئولین شهری ما الان باید درس بگیرن. شما میدونستید که حتما یکی از دلایل اصلی این سیلاب‌های خطرناکی که میاد بخاطر اینه که اومدن مسیل رودخانه‌ها رو تبدیل به جاده و پارک کردن. فردوسی اون موقع هزار سال پیش گفته به جویی که یک روز بگذشت آب خردمند نسازد از او جای خواب. میبینید فردوسی اینجوری بوده ها. ولی شما سعی کنید شاهنامه رو تاخچه بردارید، خاکش رو تکون بدید و شروع کنید به خوندنش. خود من یه شب که خیلی هم البته حالم خوب نبود با خودم گفتم یه فال حافظ بگیرم. فال اول جالب نبود، فال دوم معنیشو نفهمیدم، فال سوم گفت بی خیال داشت من شاهنامه فردوسی ام ول کن دیگه. خلاصه این که یه جوری باشه که نسل جدید اسم فردوسی که شنید فقط یاد دلار و ارز و میدون فردوسی نیفته. لطفاً به ادامه برنامه توجه بفرمایید.
بله، به جویی که یک روز بگذشت آب، نسازد خردمند از او جای خواب. منظور آقای حمید پارسا این بیت بود. خیلی از ایشون متشکریم که این بخش طنز تاریخی رو برای ما آماده کردن و امیدواریم که شما هم لبخندی به لبتون آمده باشه. ساعت 20:41 دقیقه است. کتاب فرهنگ به شما تقدیم میشه با دو مهمان اهل تاریخ و اهل کتاب، آقای دکتر ابو حمزه کارشناس ارجمند برنامه و جناب یاسر موحد فرد مهمان این برنامه، و قرار هست ادامه صحبت‌های این دو بزرگوار رو درباره کتاب تاریخ تمدن گمشده ایران بشنویم.
خب اگر اجازه بفرمایید من یه نکته رو در ارتباط با طبری میخواستم بگم که جامون تون قسمت بفهمه. اول این بود که طبری میگه 7 ساله بودم که قرآن رو از بر کردم و 8 سال داشتم که به نوشتن احادیث پرداختم. میبینید چه سن کمی شروع کرده این کار. از آمل به ری اومدم، همچون ماهی بود که به دریا رسیده بود. یعنی خب یه جای کوچیک اومده بود به یک شهر خیلی خیلی بزرگ ری، و در شهره خدمت محمد ابن حمید رازی حدیث و علوم دیگر می نوشتم. بعد از درس و سر درس احمد دولابی حاضر می شدم. بنابراین پس از آنکه درس استاد اول تمام می شد ما از ری به قریه دولاب می رفتیم که الان هم خب معروفه دیگه، میدون خراسان و دولاب و اینها. در خدمت در حقیقت احمد بودم و سپس به با سعی زیاد یعنی دویدن و دیوانگی به سمت شهره می رفتم و درس ابن حبیب حاضر می شدم. خب گزارش هایی که اینو من گفتم به خاطر اینکه ببینیم چقدر تلاش کرده. می گویند روزی 16 صفحه ایشون می نوشته و حالا هم تفسیرش هم کتابش. گزارش هایی که از متون تاریخی مثل تاریخ طبری برامون میاد متأثر از یک کارکرد تولید عبرته. حالا آقای موحد هم به ما خواهند گفت که آیا در این تاریخی گم شدن با این نگاه اومدن این در حقیقت کتاب رو جمع‌آوری یا بازنویسی کردند مطالب رو، یا نه اون چیزی که در نکات قبلی خودشون گفتن، مثلا گفتن بازنوشت کهن‌ترین داستان آفرینش. خب ما میدونیم در مورد داستان آفرینش خیلی زحمت کشیده شده، شاید افراد زیادی، کسانی که هم اسطوره شناس هستن هم تو زمین اسطوره کار میکنن، صدها کتاب در ارتباط با داستان آفرینش هم با این عنوان من نوشته شده. اما نگاه آقای موحد به موضوع بازنویسی، حالا به قول من گرته برداریشو میگن بازنویسیه در حقیقت داستان آفرینش، برای مردم عادی که میخوان مطالعه بکنن، میخوان کتاب ها آشنا بشن،
خیلی اطلاعات تخصصی تاریخی
بله،
ندارن،
نمیخوان بله. و میخوان یک حالت عادی این رو بخونن، این رو چگونه پیوند داده؟ این پیونده برای من
بفهمین آقای موحد.
ببینید ما تلاشمون این بوده که بالاخره با همین کم و کاستی هایی که میدونید دیگه، شما خود استادی
بزرگوارید،
تا برسه به دست ما یه کتاب، تا میخواد نسخه برداری بشه و تو طول سالها هم که باز به دست ما رسته، من خیلی ما خدا رو شکر میکنم.
بله
واقعیت هم
ما شیعه ها باید در حقیقت از جناب طبری خیلی ممنون باشیم با اینکه سنی هست. میدونیم ابی منحف که در حقیقت یه لحظه پرید از ذهنم، قسمت در حقیقت اون جریان، حالا اربعینم گذشت، جریان کربلا رو ابی منحف توی این قسمت رو طبری آورده، ولی ما چیز ازش نداریم.
من میخوام بگم یعنی تاریخ یک پارچه کلیت، مثلا ابن خلدون هم بهش اشاره کرده، میگه من خیلی از در واقع کتاب ها رو اومدم و دوران تاریخی رو بنویسم، ولی باز خوشبختانه چون در واقع میشه گفتش که فرمان روایی ایرانی ها، که ما اگه تمدن ایرانی اسلامی هم در نظر بگیریم، حالا امتدادش در به نظر من تشیع هست، چون میدونید من تو این حوزه هم پژوهش کردم، تا همین همکنون ما یه در واقع تاریخ یک پارچه پیوسته 10,000 ساله داریم و کمتر در واقع کشوری میتونی همچین چیز داشته باشه. من پس استناد رو گذاشتم روی کتاب‌های موجود و خود شاهنامه موجود، یعنی نخواستم در واقع یک چیزهایی تو ذهنم بیاد.
گم شده رو نگفتید؟
نه، میخوام برای اینکه برسیم به اون گم شده، گفتم چیکار باید بکنیم. یعنی اون نگاه آفرینش که دوستان داشتن، منم خیلی کتابا رو خوندم، ولی نیومده توده مردم به این شکلم بین مردم واقعا خیلی ما خونده نمیشه. ما اومدیم در واقع خود دیباچه شاهنامه رو گفتیم، آقا این که گفته میشه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران هم بارها گفتن حکمت فردوسی رو روش در واقع پژوهش بکنیم، کار خوبی که همه مردم در واقع مورد پذیرششون باشه و ازش بهره بگیرن رو نداشتیم. مثلا سرکار خانم مثلا بخشایی از شاهنامه رو خوند که من تو ویرایشم یک جور دیگه‌ای اون شاهنامه‌ای که خدا رو شکر ما آماده سازی کردیم متفاوت از اون چیزی بود که مثلا ایشون خوندن. اگر فرصت شد فقط من چند بیتی از دیباچه رو بخونم، خواهید دید که متفاوت هست. دلیلش این هستش که مثلا یه بیت از شاهنامه که اتفاهم باز من باز عرض بکنم، های جوادی و امالی مثلا به عنوان یه مرجع تقلید اومده یه بیت شاهنامه‌ای که از تذکره ها هست و در شاهنامه‌های کنونی به دست مردم نرسیده رو برای یک درس خارج ازش بهره گرفتم. چقدر زیبا نکته های عرفانی و حکیمانه
ذره کوچک هزاران حرف داره.
درود بر شما. پس حالا ما اومدیم ببخشید من میخوام نگاه اینجوری، ما اومدیم در واقع دیباچه شاهنامه رو محور قرار دادیم. اینجوری هم تا کسی نگاه نکرده به خدا. حالا شما هر چی میگی قبلا بوده. خداشناسی.
مثلا شما تاریخ بلعمی رو میگی؟
من اینو بگم.
مثلا تاریخ بلعمی خلاصه طبری دیگه، طبری گفته
نه اینطور نیست.
یا الکامل.
من بازم اینو قبول ندارم. بذار من دونه دونهشو میگم. اگه من شاهنامه رو بگم یا بلعمی رو بگم. بلعمی که گفته میشه که اتفاقا خلاصه به این شکل نیست. ببینید هر نویسنده ای، چون من نگاهم یه مقدار چون فلسفه هنرم هست، من دارم نگاه ادبی بیشتر به تاریخ دارم. مثلا تاریخ طبری خیلی خشکه، خب مثل حالا چجوری بهت بگم، ارسطو افلاطونه. افلاطون شما وقتی با کتاباش آشنا میشی کتاب ادبیه. خب ببخشید من اینجوری نگاه میکنم، شاید شما تاریخ طبری خیلی دوست دارید، منم دوستش دارم، ولی تاریخ طبری رو من مثال میزنم با متنای مثلا ارسطویی که خیلی آکادمیک و علمیه و حتی یه جایی میگم پس و پیش داره و کلی اسم به کار میبره، میگه من از این نقل کردم از اون نقل کردم، ولی بلعمی اینا رو حذف کرده و رسیده به یک متنایی که به فیلمنامه و نمایشنامه های دکتر نزدیکه. من اینجوری فهم کردم، به نظریه افلاطونی نزدیکتره. حالا من اجازه بدین اینو بگم شاهنامه رو، بعدم
بحث حاضرم بند باش. بنده
من بعد میخونم
تاریخ طبری رو بیارم با الکامل بذارم، خیلی جاها
من
یکیه،
منم مثال میزنم
خیلی جاها یکیه،
اشکال نداره یکی باشه. من میخوام بگم متنو اومده از همونا استفاده کرده ولی نمایشنامش کرده به فیلمنامه نزدیک شده که اون موقع فیلم نبوده، که برای همین برای امروز ما خیلی مفیده. من هیچ کدوم از اینا رو هضم که نکردم. ببین ما اومدیم توی آفرینش که شما میگی، اومدیم گفتیم دیباچه از خداشناسی آغاز میشه، بعد به خردشناسی، بعد جهانشناسی، مردمشناسی، دین و دانششناسی که شعرهای اهل بیتی توش داره دیگه، بعد میاد درباره نگارش شاهنامه به نثر، شاهنامه ابو منصوری که شوربختانه فقط دیباچهش موجوده و خود متن هم دیگه به دست ما نرسیده، و سرایش شاهنامه که دقیقه طوسی بیش از 1000 بیتی سروده و فردوسی. خب ما تمام تلاش این بوده که هر چی که توی کتاب‌هایی که محور قرار داره، نمیگیم بازم همه کتاب‌ها رو رفتیم سراغشون، واقعا تمام تلاش این بوده که به قول شما اونه که شاید تکرارم شده دیگه بهش نپردازیم. یکی از کتاب‌هایی که در واقع دنبالش بودیم این بود که مثلا بیایم تاریخ طبری رو بذاریم کنار تاریخ بلعمی. پس ما تلاشمون این بوده که بیایم خواننده رو خسته نکنیم، بخش‌های ایران رو بپردازیم، بخش‌هایی که بر پایه اون مدار شاهنامه‌ای، محورهایی که برشمردم بله. ما در کتاب‌های شاهنامه‌ایان بهش پرداختیم، با این سبک و سیاق بریم جلو و اینا دسته‌بندی‌های نوین بشه و به قول معروف از اون سردرگمی که شاید یه خواننده‌ای که مثلا با شاهنامه آشنا هست میتونه بیاد و تاریخ هم بیاموزه، ما تلاش این بوده که این شاهنامه فردوسی و تاریخ رو به هم نزدیک کنیم و به یه معنای هم نامواره، نامواره قشنگه که کمتر کسی به کار برده، تمام تلاشمون بالاخره من یه وشم هم در واقع این که خودم روزنامه نگارم، خبرنگارم، ژورنالیست، دوست داریم اسمای انتخاب کنیم که علاقمند. من الان باور کنید این کتابی که یه تعداد خریداری میکنم، همین دیروز چند نفر عزیزم خواستم برن خارج از کشور، من مجبور شدم از خونم بفرستم براشون بره خارج. یعنی نشون از این داره که اقبال عمومی داره نسبت به این کتاب ها انجام میشه و من باید بالاخره نه به عنوان کسی که من نویسنده این کارم، به عنوان این سبکی که بالاخره شروع کردیم خواهانی پیدا کرده
توجه و دارید به این که عامه مردم که در واقع ارتباط باش
آره خوشنودم که توده های مختلف از آدم های متخصص تا آدم های در واقع به قول معروف که با بالاخره تاریخ آشنا نیستن رو داریم یه جوری آشتی کنون رو انداختیم برای
کدام یک از کتاب‌های تاریخی که عرض می‌کنم به تاریخ پیامبران، پادشاهان و تاریخ باستانی ایران پرداخته؟ تاریخ طبری، تاریخ بیهقی یا تاریخ جهانگشای جوینی؟
با عرض سلام و عرض خسته نباشید، جواب مسابقه گزینه 3 میباشد. مهدی نوری‌زاد از تهران.
با سلام، از شهر کرد تماس میگیرم. گزینه 1 پاسخ شما میباشد.
گزینه 1 حسن مرادی هم از سردیس کرج.
آقای حمید رضا امیری برامون پیامک فرستادند، همینطور خانم مریم اسماعیلی از علی گودرز، خانم هستی میرزایی از تهران و آقای رشیدی نگفتند از کجا.
سلام، خسته نباشید، عفت حسینی از فردیس کرج، گزینه 1.
عزیز سلام، خدا قوت، گزینه 3 فاطمه خادمی از سایز.
سلام، گزینه 1 محمود ابوالفتح از بروژه.
آقای محمد ساکی از خرم‌آباد، خانم مرضیه ابوالحسنی از لرستان و خانم فریده سلطانی از محلات در برنامه مشارکت کردند.
سلام، جواب ساد شما گزینه 2 می باشد، نوایی مازندران.
فرنیا از کازگون هستم، شماره 3.
گمانم که خیلی زود گذشت فرصت برنامه امشب و به همین سرعت بله آقای دکتر ابو حمزه از شما میخوایم که پاسخ پرسش رو بفرمایید.
در صحبت من گفتم شاید بهترین مقتل یا مقاتلی که در مورد امام حسین هست و در حقیقت معتبر هست، مقتل ابی مخنف هست که گفتیم از تاریخ طبری به من رسیده و توی صحبتم در تاریخ بس بگم جواب مسابقه هم شماره 1 بله تاریخ طبری.
متشکرم. به دقایق واپسین برنامه امشب نزدیک میشیم. آقای موحد فرد، صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنویم.
من برای پایان بندی، برای که با نوع نگارش بنده هم یه مقدار دوستان آشنا بشن، اتفاقا یه کتاب دیگه‌ای داریم به نام کتاب 365 روز با شاهنامه فردوسی. می‌خواستم از آغاز اون برای عزیزان بخونم. دیباچه شاهنامه بخش نخست، حکمت فردوسی. 1. خداشناسی، ستایش پروردگار گیتی. هر کاری را با نام آفریننده جان و خرد آغاز می‌کنیم که بیش از این اندیشه آدمی به آن راه ندارد. کردگاری که خداوند نام و جای است، روزیده و رهنمای است و نام و پایگاهش والاتر از همگان است. خداوند کیهان و آسمان گردنده بیکران، آن که روشنی بخش ماهتاب و ناهید و آفتاب است. خدایی که والاتر از هر نامی است که بخوانیش، برتر از هر جایگاهی است که بیابیش، بسترگتر از هر چیزی است که بیندیشیش. گوهرنگاری که آسمان را برافراشته و ستارگان را به زیبایی برافروخته است. هماره در آسانی ها و سختی ها کردگار، یگان پشتیبان همگان است. پروردگاری که توانایی را با دانایی بیافرید و دانشگرایی را مایه پویایی و نوگرایی قرار داد. و اما بیت‌های شاهنامه. بله. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. خداوند گیهان و گردان سپر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. و این بیتی که گفتم در واقع حاجی جوادی آملی بهش پرداختن. بله. که در شاهنامه های کنونی نیست، اما در تذکره ها ازش یاد شده. جهان را بلندی و پستی توی، ندانم چی هر چه هستی توی.
خیلی از شما متشکرم جناب موحد فرد و با شما خداحافظی میکنم.
با افتخار بود در خدمت
شما. سپاسگزارم. جناب ابو حمزه، صحبت های پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. در این برنامه مثل برنامه قبلی ما به تاریخ اجتماعی ایران پرداختیم و بیشتر به کتاب تاریخ گمشده ایران که آقای موحد فرد زحمت کشیده بودن و تلاشی داشتن برای معرفی یه سری از منابع تاریخ ایران به عنوان تاریخ گمشده ایران، و همچنین به طبری پرداختیم، در مورد تاریخش صحبت کردیم، این که در آمل بوده بعد به ری آمده و اتفاقاتی که براش افتاده در مصر، در بغداد، نوشتن کتابش، و همچنین در ارتباط با بازنویسی کتاب‌های کهن صحبت کردیم، این که آیا این کار رو بکنیم نکنیم، چه اتفاقی برای این کتاب‌ها میفته. به قول جناب آقای موحد، یک آشتی کانانی بین کتاب‌هایی که گذشته نوشته شده، نویسندگانی که خیلی راحت این کتاب‌ها رو در اون زمان‌ها نوشتن، البته با نگاه خودشون. بله، هر مورخی نگاه خودش رو داره، کاملا مورد قبول هست این موضوع، و ما این رو بحث کردیم در موردش، و همچنین در ارتباط با موضوعاتی که میپردازه به تاریخ کهن ایران و اینکه بتونیم اینها رو بیاریم در دل مردم. بله. در جایگاه مردم، در اینکه مردم ما، جوانان ما آشنا بشن با این کتاب‌ها و دست آشتی بدیم با کتاب‌های کهن خودمون.
از حضور شما هم بسیار سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارشون.
سپاسگزارم از شما بزرگوارانی که در این برنامه مشارکت کردید، برامون پیام فرستادید و تماس گرفتید. همراهی شما مایه رونق و اعتبار این برنامه رادیویی. حضور و همراهی شما برای ما بسیار مغتنم و قدردانش هستیم. امیدوارم که لحظه های پیش رو برای شما غرق آرامش باشه و تلاش میکنیم که برنامه هایی که بهتون تقدیم میکنیم براتون مفید و مطلوب باشه. سپاس که میشنوید و خداحافظ.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف‌های کاذب و تایل‌های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
آقا، مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
نه
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی.